سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته من هارش امایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که به نیروهای امنیتی افغانستان دستور داده شده است بعد از این مراکز نظامی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را هدف قرار ندهند. در حالی که جنگ برای تصرف دوباره شهر موصل از نزد گروه شورشیان دولت اسلامی در شمال عراق از چندین روز به این سو ادامه دارد، صدر اعظم عراق میگوید این عملیات به سرعت پیش می‌رود. برنامه فکر نو با جوانان هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی این کشور دستور داد مراکز نظامی حزب اسلامی را هدف قرار ندهند. ولسوالی قرماج در ولایت فاریاب دوباره به تصرف نیروهای افغان درآمد. تاجیکستان در امتداد سرحدات با افغانستان یک عملیات مشترک ضد تروریسم را با چین آغاز کرد. رئیس جمهور افغانستان برای تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار و امنیت افراد مسلح این حزب شب گذشته دو فرمان را صادر کرد. محمد اشرف غنی به نیروهای امنیتی افغانستان دستور داد که بعد از این مراکز نظامی حزب اسلامی را هدف قرار ندهند و زمینه ادغام افراد مسلح این حزب در نیروهای امنیتی را مهیا سازند. رئیس جمهور سترد رسیز وزارت دفاع را موظف ساخت تا در این مورد یک فرمان 8 ماده‌ای را تطبیق کند. همچنان به شورای امنیت ملی و شورای عالی صلح افغانستان وظیفه داده شده است که ضمن تطبیق یک فرمان 24 ماده‌ای گام‌های عملی را برای حذف نام حکمتیار و اعضای دیگر حزب اسلامی از لست سیاه بردارند. مقامات پاکستانی میگویند از تلاش‌های صلح برابری افغان‌ها پشتیبانی می‌کنند. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این مطلب را روز پنجشنبه در اسلام آباد ابراز داشته گفت که این کشور آماده همکاری در پروسه صلح افغانستان است. آقای زکریا گفتگوهای اخیر میان حکومت افغانستان و طالبان در قطر را که رسانه‌ها از آن گزارش داده‌اند یک امر بین الافغانی خوانده از تبصره بیشتر در این مورد خودداری کرده است. پاکستان در حال باری دیگر در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان ابراز نظر می‌کند که منابع رادیو آزادی ابراز امیدواری کرده‌اند که امکان دارد نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان در هفته آینده در شهر جده در عربستان سعودی با هم ملاقات کنند. ولسوالی قرماج فاریاب دوباره به تصرف نیروهای افغان درآمد. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب با تایید تصرف دوباره ولسوالی قرماج به رادیو آزادی گفت ساختمان ولسوالی، قمندان امنیه و بازار ولسوالی قرماج بعد از ظهر پنجشنبه در نتیجه عملیات نظامی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان به کنترل دولت درآمده است. ولسوالی قرماج فاریاب حدود 10 روز قبل به دست طالبان سقوط نموده بود که با سقوط این ولسوالی جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان بار دیگر به ولایت فاریاب رفت. در اثر عملات و برخوردهای اخیر میان نیروهای دولتی و شورشیان طالب در هلمند 18 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی والی هلمند میگوید 8 تن از شورشیان در یک حمله هوایی در ولسوالی سنگین هنگامی که یک موتر را به ولسوالی نهر سراج انتقال میدادند کشته شدند. اعلامیه می افزاید که در نهر سراج نیز 4 مخالف مسلح دولت کشته شدند. طالبان تا هنوز درباره این تلفات چیزی نگفتند. تاجیکستان در امتداد سرحدات با افغانستان یک عملیات مشترک ضد تروریسم را با چین آغاز کرد. این عملیات به سلسله تحرکات چین در زمینه تأمین امنیت در این منطقه صورت می‌گیرد. در این عملیات که روز پنجشنبه آغاز شد و تا 24 اکتبر ادامه خواهد یافت، حدود 10,000 نظامی و سایت حربی و هلیکوپترها سهم دارند. در ماه گذشته مقامات تاجیکستان گفته بودند که چین به خاطر تحکیم امنیت در امتداد 1300 کیلومتر سرحد مشترک تاجیکستان با افغانستان که مسیر قاچاق هیروئین به شمار می آید، تأسیسات زیربنایی را اعمار خواهد کرد. در آغاز سال جاری میلادی چین و تاجیکستان شامل یک ائتلاف ضد تروریسم با افغانستان و پاکستان شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سرمنشی پیمان ناتو میگوید نگران است که یک کشتی جنگی تیاره برداری روسیه که به سوی شرق بحیره مدیترانه در حرکت است، با پیوستن به حملات نیروهای روسی بر شهر حلب، بحران بشری را در این شهر محاصره شده سوریه افزایش خواهد داد. یانس استولتنبرگ روز پنجشنبه گفت آنچه که باعث نگرانی است این است که این کشتی که نظامیان در آنند و تیارات در آن می توانند نشست کنند، در عملیات جاری در سوریه کار گرفته شود. این که کشتی از بحیره مدیترانه به سوی حلب روان است و نظامیان در آنند، با آنچه که در گذشته دیده شده است تفاوت دارد. این کشتی ادمیرال کوزنتسوف نام دارد و یگانه کشتی تیاره بردار نیروهای بحری روسیه است که ده ها تیاره نظامی را حمل می کند. پاکستان نشر فیلم‌های سینمای بالیود و سایر تولیدات سینمایی و تلویزیونی هند را از طریق شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی در این کشور ممنوع ساخت. این اقدام به سلسله تنش‌های جاری در منطقه کشمیر بین این دو کشور دارای اسلحه اتمی صورت گرفته است. مقامات اداره کنترل میدیای الکترونیک در پاکستان گفتند سر از تاریخ 21 اکتبر هر شبکه تلویزیونی و رادیویی که از این تصمیم تخطی کند مسدود خواهد شد. فیلم های سینمای بالیود در پاکستان خیلی محبوبیت دارند و بالیود تعداد زیادی از موزیسن ها و هنرپیشه های پاکستانی را استخدام کرده است. ویکاس وارب سخنگوی وزارت خارجه هند این حرکت را ناشی از عدم اعتماد پاکستان به خود و یک انکشاف مایه تأسف خوانده است. و خبر آخرین که هویت یک مرد روسی که از سوی واشنگتن به هک کردن سیستم کامپیوترهای آمریکا متهم و در شهر پراگ دستگیر شده است افشا شد. این مرد 29 ساله یفگنی نیکولین نام دارد که از مسکو است. تلویزیون کرنت تایم رادیو آزادی چندین هفته قبل از اینکه آقای نیکولین به تاریخ 5 اکتبر دستگیر شود، او را از طریق یک حساب اینستاگرام و معلومات دیجیتال از بلاروس و پولند تا جمهوریت چک ردیابی کرده بود. ماریا زخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اواخر دیروز تایید کرد که فرد مظنون نیکولین است. مقامات آمریکایی به ارتباط سلسله از هک کردن ها، افشاگری و مداخله در سیستم کامپیوتری آمریکا، حکومت روسیه را متهم می سازد. آنها می گویند مسکو به این وسیله می خواهد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را زیر تاثیر قرار دهد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی دستور داده است که مراکز نظامی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را هدف قرار ندهند.
این تأثیر داره برای که مخالفین مصالح دیگی هم به این پروسه تشویق شود.
باشندگان غور از حق دسترسی به صحت محرومند و هیچ نوع توجه قابل ملاحظه‌ای در این باره نشده است.
حق تأمین صحت و یا دسترسی به صحت برای مردم محفوظ نیست.
عملیات در شهر موصل به سرعت پیش می رود و حلقات نظامی دخیل در رویدادهای اخیر عراق کیان. با رادیو آزادی باشد. طوری که در خبرها شنیدید، به نیروهای امنیتی افغانستان دستور داده شده است که بعد از این مراکز نظامی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را مورد هدف قرار ندهند و در برابر حملات شورشیان از این مراکز حمایت کنند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی شب گذشته این دستور را ضمن یک فرمان صادر کرد و به شورای امنیت ملی افغانستان هدایت داد که برای حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از لست سیاه گام‌های ملموس بردارد. سلطان محمد سرور این موضوع را با تفصیل بیشتر دنبال کرده است.
رئیس جمهور افغانستان به همه ارگان‌های امنیتی دستور داد که مراکز نظامی حزب اسلامی را هدف قرار ندهند و روند ادغام و تسلیم شدن اسلحه افراد این حزب را تأمین کنند. این دستور ضمن یک فرمان از سوی رئیس جمهور اشرف غنی شب گذشته صادر شد. او شورای امنیت ملی را موظف ساخت تا برای حذف نام گلبدین حکمتیار از لست سیاه ملل متحد و آمریکا گام بردارد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت که شورای امنیت ملی موظف شد تا گام‌های ملموس در این راستا بردارد و به نیروهای افغان هم دستور داده شده است تا روند ادغام و تسلیم شدن اسلحه افراد حزب اسلامی را تضمین کند.
جمله د ملي امنیت شورا ته د نسپارل سوی د ترسو حزب اسلامي
نخست شورای امنیت ملی موظف ساخته شده که برای حذف نام رهبر حزب اسلامی از لیست سیاه اقدام کند. موضوع دوم بسیار مهم این است که گروه های مسلح آنها در نیروهای امنیتی افغانستان مدغم می شوند یا اسلحه خود را می سپارند. نیروهای امنیتی افغانستان در هر کنار کشور مسئولیت تأمین ادغام آنها را به عهده خواهد داشت. رئیس جمهور افغانستان در فرمان خود این را هم گفته است که جانبین باید آتش بس را مراعات کنند و اگر کدام سوء استفاده یا تخطی از آن صورت می گیرد جانب متجاوز مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور در هر دو بخش سیاسی و نظامی فرمان صادر کرده است. متوقف ساختن حملات بر مراکز حزب اسلامی، ادغام افراد مسلح این حزب در نیروهای دولتی یا تسلیم شدن اسلحه آنها، آمادگی در برابر هر گونه تهدید شورشان دیگر، مشوره با گروه های حزب اسلامی و هماهنگی با جهانیان بخش های مهم فرمان نظامی است. رئیس جمهور برای تطبیق موافقتنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار یک فرمان جداگانه دیگر 24 ماده‌ای صادر کرده و یک کمیسیون را برای اجرای آن گماشته است. دور ساختن تعزیرات از حزب اسلامی، گماشتن کادرهای این حزب در ادارات دولتی، رهایی زندانیان از سوی این حزب و تأسیس کمیسیون اجرایی برای تطبیق توافقنامه از بخش‌های مهم این فرمان است. کمیسیون تطبیق توافقنامه صلح که متشکل از نمایندگان حکومت افغانستان و حزب اسلامی است انتظار می رود روز شنبه آینده به کار خود آغاز کند. محمد اکرم خپلواک با همکاری فیض الله زکی و مسعود اندرابی جانب دولتی را در این کمیسیون رهبری می کند. قاضی عبدالحکیم حکیم با همکاری غیرت بهیر و محمد امین کریم از جانب حزب اسلامی در این کمیسیون شاملند. رئیس جمهور برای تطبیق بخش نظامی فرمان خود ستر درستیز وزارت دفاع و برای بخش سیاسی آن شورای امنیت و شورای عالی صلح را موظف ساخته است. قاضی محمد امین وقاد رئیس شوراهای حزب اسلامی و عضو شورای عالی صلح افغانستان صدور این فرمان ها را یک پیشرفت بزرگ به سوی صلح سرتاسری در کشور خوانده استقبال کرد.
این تاثیر داره برای که مخالفین مصالح دیگی هم به این پروسه تشویق شوه و مردم افغانستان بیشتر توقع داشته باشه. فرمان خوب بود، محتوای خوب داشت، ملت توقعی امیر داشتن، ما منتظر امیر بودیم و ایر تقدیر رو تایید میکنیم.
توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی جناح حکمتیار در اول ماه میزان نهایی شد و به تاریخ 8 میزان از سوی رئیس جمهور اشرف غنی و گلبدین حکمتیار به امضا رسید. اکنون با صدور فرامین شب گذشته آتش بس و گام‌های عملی تطبیق این توافقنامه آغاز می‌شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
آسیب دیدگان جنگ‌های اخیر در ولایت فراه می‌گویند خانه و همه امکانات زندگیشان را جنگ از بین برده است، ولی تا حال کسی به آنها کمک نیز نکرده است. شرح بیشتر را در گزارش احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فراه می‌شنوید.
بیش از 2 هفته می شود که درگیری های شدید بین مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی در حومه های شهر فراه جریان دارد که این درگیری ها بیشترین خسارات را به افراد ملکی و باشندگان فراه رسانده است. باشندگان مناطق برنتوت، شوراباد، گنهکان، خطیوان و دیگر مناطق حومه های شهر فراه می گویند که مخالفان مسلح دولت در منازلشان سنگر گرفته و از وسایل و امکاناتی که در خانه های آنها وجود دارد استفاده می نماید. با گفته آنها خانه هایشان از طرفین درگیر در جنگ مورد شلیک اسلحه سبک و سنگین قرار گرفته که اکثرشان تخریب گرده است. آنها که در شهر فراه گرد آمدند با یک صدا از دولت می خواهد که از سوی با آنها کمک نموده و از طرف دیگر به جنگ که جریان دارد خاتمه دهد.
خاک خونوانه است در خان چه در اخلاص بیخونه چه که در دنیای او بینید
حال زندگی ما اونجا ما در خونه ما رنبیده برادر طالبا فیلن در همون منطقه حضور داره ما رفت آمد نمیتونه بکنه تمام ما جستی فرار کردیم
پسترهی که سلور پیده را کتم ستی دید بی اسرائیل غایه وجیل دید چه سلور این چه سلوران اگر میده میده کری دید زخبال در لست روی دکور و تلیم پکادنی که ناستیم
در همین حال مسئول نهادهای کمک کننده نیز در ولایت فرا بجا شدن 5000 خانواده را میپذیرد و میگوید ثبت نام خانواده های آسیب پذیر را از چند روز بدین آغاز کرده است و به زودی کمک های اولیه غذایی برای خانواده های آسیب پذیر در این ولایت توزیع خواهد شد. عبدالجلیل سرپرست ریاست مهاجرین ولایت فرا میگوید که طبق سرویان ها حدود 5000 فامیل بنابر جنگ اخیر از مرکز فرا بجا شده است و این فامیل ها در ولایت همجار مانند هرات نیمروز رفتند و یا هم در مناطق دوردست فرا جا به جا گردیده است. با گفته او به زودی کمک های لازم برای این خانواده ها صورت خواهد گرفت.
این نوبهار، رج، مزار، ختیوان، برنگتوت، شوراباد و صاحب آقا پل جنگ شدیدی که کلگ هموطنان در جریان است صورت گرفته. زیادتر بیجا شده های ما به ولایت همجوار، قرجات همجوار رفته.
این اولین بار است که ولایت فرا بیش از 5000 فامیل بر اثر جنگ بی جا می شوند. اگرچه این خانواده ها آرزوی کمک دارند اما تا حال از سوی دولت مرکزی و یا هم کدام نهاد دیگر به این آسیب دیدگان جنگ کمک صورت نگرفته است.
مسئولان کمیته سویدن و شماری از ناشنوایان در بلخ از عدم توجه دولت به وضعیت زندگی ناشنوایان و نابینایان شکایت داشته می گویند هنوز هم برایشان زمینه تعلیم و تربیه مساعد نیست. این در حال است که ریاست صحت عامه ولایت بلخ از موجودیت 400 هزار نابینا در افغانستان خبر می دهد. مجیب الرحمن عبیبزی با جزئیات بیشتر از ولایت بلخ گزارش می دهد.
تاریخ 20 اکتبر مصادف است با روز بین المللی ناشنوایان و نابینایان در جهان و از این روز در ریاست صحت عامه بلخ یادبود صورت گرفت. مسئولین کمیته سویدن در زون شمال افغانستان تایید میکنند که نابینایان و ناشنوایان در بلخ با مشکلات متعدد اجتماعی و خانوادگی مواجهند. نجیب الله یزدان‌پناه مسئول زون شمال کمیته سویدن در افغانستان میگوید که ناشنوایان و نابینایان به تعلیم دسترسی نداشته، با برخوردهای اجتماعی زشت مواجه بوده و همچنان حکومت برایشان زمینه کار را مساعد نساخته است. یزدان‌پناه در مورد به مشکلات تحصیلی این قشر گفت:
اینا معلمین مسلکی در مکاتب ندارن، اینا زمینه کاریابی برشان مصائب نمیشن و اینا کتاب زبان اشاره به شکل غنی که باید به دسترسشان باشه نیست.
حکمتی که از نابینایان در مزار شریف است، او میگوید که با مشکلات متعدد اجتماعی مواجهند و عمدترین مشکلات نابینایان و ناشنوایان را نبود مساعد بودن زمینه تحصیل تشکیل میدهد و ای در رابطه بیشتر میگوید.
و عموما مشکلاتی که نابینایان یا معلولین در محیط که ما زندگی میکنم دارن در قسمت تحصیلات و بخش تعلیمی هست. این مشکل بسیار عمده هست که متاسفانه تا حال به طور به اصطلاح کامل مواد مومنت درسی و استادان مسلکی بر ما موجود نیست تا بتانیم به شیوه بهتر یا به اصطلاح مورال بالاتر درس بخوانیم. یک مشکل عمده هست.
میرویس ربه رئیس صحت عامه ولایت بلخ میگوید که بیش از 400 هزار تن نابینایان در کشور وجود دارد و هم ساله 25 هزار تن به تعدادشان افزوده می شود. ربی افزود که جهت تداوی این نابینایان به 600 متخصص نیاز است که حکومت در تلاش ایجاد مساعد ساختن زمینه تداوی برای نابینایان در داخل کشور می باشد. میرویس ربه میگوید شفخانه چشم بلخ هم ساله بیش از 6 هزار عملیات جراحی چشم را انجام می دهد.
ما به خاطر اینکه بتانیم این میزان را پایش بدیم حداقل در افغانستان به 600 متخصص چشم نیاز داریم، ولی جای خوشبختی ای است که تقریبا حدود 80% این نابیناها قابل علاج هستند. ما در حوزه شمال افغانستان، شمال شرق، در شهر مزار شریف یک شفاخانه چشم داریم. این شفاخانه تحت قیمیت وزارت صحت عامه افغانستان است. سالانه در حدود 100 هزار بیمار چشم را اینا معالجه می کنند.
این در حال است که پیش از این نیز معلولین و معیوبین در بلخ از نبود امکانات صحی و تحصیلاتی شکایت داشته و گفته بودند که حکومت برایشان زمینه کار را فراهم نساخته است. مجیب رحمان حبیبزی، رادیو آزادی، مزار شریف.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
برخی اعضای کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه افغانستان از وزارت معارف این کشور میخواهند تا در مورد اقدام مبنی بر طرح سپردن مدیریت مکاتب دختران و زنان با جدیت عمل کند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد.
برخی از اعضای کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه عملی شدن برنامه سپردن مدیریت مکاتب دختران به زنان را در رفع مشکلات در مکاتب مؤثر می‌دانند. حمیرا ایوبی، یک عضو این کمیسیون، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی از این اقدام ستایش کرده، از حکومت خواست تا در زمینه با جدیت عمل کند.
واقعا قلبا اینا تعهد داشته باشند، در ازیک واجبن پیگیری کنند، تقاضا می‌کنند به صورت یک جان نماینده زن افغانستان که وزارت مورد سالار جدی بگیرن، اگر نتونن مثلا 100% عملی بسازن، حداقل 50%، 60%، 70% که سال به سال اینا میتونن که پروگرام خود 100% در تمام افغانستان عملی.
این در حال است که مقام های وزارت معارف گفتند که تلاش میشود تا مدیریت تمامی مکاتب دخترانه در افغانستان به زنان سپرده شود. کبیر حقمل، رئیس نشرات این وزارت، به رادیو آزادی گفت این تلاش ها از گذشته جریان داشته و اکنون یک بار دیگر به تمامی مسئولین در ولایت ها تاکید شده تا حد امکان بست مدیریت مکاتب دخترانه را به زنان اختصاص دهند.
تاکید ما در مکتوب نوی که به ولایت فرستادیم اینمیست که این سرعت بیافه و عملی شود. یک بار دیگه برای از اینا فهمانده شد که اگر اینا استادای داشته باشند که توانایی مدیریت بهتر را دارند، از اونا من حیث مدیرها استفاده کنند و به این بست بیارش.
آقای حقمل، هدف این اقدام را حل برخی حساسیت های فرهنگی و بلند بردن سطح مشارکت زنان در تصمیم گیری های مکاتب خواند. در کنار عدم پرسنل زن در مکاتب دخترانه، کمبود معلمین مسلکی زن، محروم ماندن دختران در برخی ولایات از آموزش، مسدود بودن تعداد از مکاتب در مناطق ناامن، نبود ساختمان‌های معیاری و کمبود کتب درسی از مشکلات عمده سر راه توسعه تعلیم در افغانستان خوانده می‌شود. از سوی هم با آنکه شماری از فعالان مدنی زن انکشاف متوازن در بخش معارف را گام مهم می‌دانند، اما می‌گویند که وزارت معارف قبل از سپردن این مسئولیت باید کادرها را آموزش دهد. مقدس اتلوال، عضو پیشین مرکز تعلیمی زنان، به رادیو آزادی گفت توجه به جنسیت در بخش گماشتن افراد در پست‌های مدیریتی نباید از ظرفیت‌ها قربانی بگیرد. از سوی هم صدیق بتمن، معین سابق وزارت معارف، می‌گوید در صورتی که تمامی اعضای مکاتب دختران زن باشند، شاگردان از احساس مسئولیت بهتری برخوردار خواهند بود. اما وی گفت اگر روی بلند بردن ظرفیت‌های زنان در این عرصه کار نشود، معارف افغانستان نمی‌تواند در این زمینه دستاوردهای مثبت داشته باشد.
مقامات محلی ولایت غور میگویند در نظر گرفتن تبعیض در برابر شهروندان این کشور از سوی حکومت مرکزی باعث شده است تا این ولایت از همه چیز محروم شود. آنان این اظهارات را در جلسه تحت نام استماع عامه تحقیق ملی برای دسترسی به حق صحت که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در این ولایت برگزار شده بود کردند. آنها میگویند باشندگان غور از حق دسترسی به صحت محرومند و هیچ توجه قابل ملاحظه در این باره نشده است. قدیر غفوری، خبرنگار رادیو آزادی، از ولایت غور گزارش میدهد.
مسئولین اداره محلی غور از عدم دسترسی شهروندان غوری به حق دسترسی به صحت ابراز نگرانی میکنند و میگن که سکتور صحت در این ولایت به مشکلات زیادی روبرو است. غلام ناصر خواز، والی غور، که این وضعیت را غیر قابل تحمل میخواند، میگد موجودیت تبعیض و تفاوت قائل شدن بین شهروندان از سوی حکومت مرکزی سبب شده است تا این ولایت همچنان با محرومیت باقی بماند. آقای خواز که این حرفها را در جلسه استماع عامه تحقیق ملی برای دسترسی به حق صحت که از سوی دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر برگزار شده بود بیان کرد، از حکومت میخواد تا دیگر این ولد را به محرومیت نسپارد.
نتیجه دیدگاه تبعیض‌آمیزی بوده که متاسفانه در بعضی از دولت مردان گذشته ما وجود داشته که مردم عزیز ما را به این شکل به محرومیت کشانده و الا دریایی از امکانات بین المللی در افغانستان سرازیر شده و متاسفانه که سهم ولایت غور بسیار بسیار ناچیز بیره. ما گزارشی که از صحت عامه داریم در اکثر مناطق مزدحم اجتماعی ما در ولایت غور کلینیک ها وجود نداره و یا اگر هم داره از داشتن سرپناه و ساختمان مناسب بی بهره هست.
پلی غور همچنان خاطر نشان می‌سازد که حق دسترسی به صد برای هیچ شهروند غوری محفوظ نمی باشد، که این کار نیاز به توجه جدی مسئولین مرکزی دارد. از سوی هم دکتر رفیع الله بیدار، مسئول دفتر مطبوعاتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که برای انجام این تحقیق به این ولایت آمده بود، هدف از این تحقیق را دریافت همگانی خدمات صحی برای شهروندان عنوان کرد.
این تحقیق ما با کدام اهداف انجام میدیم؟ اول اینکه اصل اول برای تحقیق و هدف ما این بوده که این همگانی بودن و عمومی بودن همین حق صحت چقدر مقدور است، چقدر به دست آمده و چقدر عملی میشه. دومین چیزی که ما هدف داریم دسترسی فیزیکی به مراکز خدمات سی. سومین چیزی که هدف ما داریم دسترسی به صرفه بودن و اقتصادی بودن همین خدمات سی هستند. به چه قیمت برای ما تمام میشه؟ همین آزمایشات، همین تستایی که میکنن. چهارمین چیزی که مهم بوده کیفیت و با کیفیت بودن خدمات سی. پنجمین چیزی که هدف داریم این هم پیدا بکنیم که چقدر آگاهی های و یا معلومات سی در بین مردم وجود دارد.
با این حال جمعگل یعقوبی رئیس شفاخانه ولایتی غور که به نمایندگی از سطح عامه این ولایت در این جلسه سخن میگفت، نیز میپذیرد که خدمات صحی در غور به مشکلات زیادی مواجه میباشد.
مشکلاتی را که ما سر راه سیستم صحی کشور و ولایت غور میبینم خدمت شما میخوایم شریک بسازم. یکی موضوع کمبود پرسنل مسلکی است، به خصوص دکترها از طبقه اوناس است، و دیگر نبود ساختمان های معیاری در یک تعداد از تاسیسات صحی. یک تعداد تاسیسات ما کلینیک داره ولی کلینیک برای ارائه خدمات سی معیاری نمی باشه، در حالی که وقتی با داتابیس وزارت صحت عامه مراجعه کنی اونجا نوشته است که در فلانی محل یک کلینیک استاندارد وجود داره.
نگرانی از وضعیت صحت در غور در حال صورت میگیرد که چند قبل شمار از جوانان، شهروندان و نهادهای جامعه مدنی نیز در یک راهپیمایی مؤسسه STD را که مسئولیت عرضه خدمات صحی در اطراف مرکز و نو ولسوالی این ولایت را به عهده دارد، متهم به بی‌پروایی در رسانیدن این خدمات نمودند.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در حالی که جنگ برای تصرف دوباره شهر موصل از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی در شمال عراق از چندین روز به این سو جریان دارد، صدر اعظم عراق روز پنجشنبه گفت عملیات به سرعت پیش می رود. نیروهای اردو عراق و شبه نظامیان پیشمرگان کرد از پیشروی ها در جنوب، شمال و شرق موصل، دومین شهر بزرگ عراق، خبر می دهند. سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر را به استناد گزارش های رسانه های غربی تقدیم می کند.
صدر اعظم عراق میگوید هجوم جاری برای بازپسگیری شهر موصل از گروه دولت اسلامی در شمال این کشور سریعتر از توقعات قبلی به پیش می رود. حیدر علی‌آبادی این مطلب را در اظهارات دیروز خود از طریق ویدیو و یک نشست بین المللی در پاریس بیان داشت. او از همکاری میان اردوی عراق و قوت‌های کردی ستایش کرده، گفت که این نیروها برای آزاد ساختن یک منطقه عراق به طور هماهنگ می‌جنگند.
الحرب التي نخوضها اليوم في العراق في الموصل.
جنگ امروز ما در موصل یک جنگ عراقی است. از سوی عراقی ها برای آزاد ساختن عراق برای انداخته شده است.
لتحرير ارض العراق من هذه الشرذمه.
صدر اعظم عراق این اظهارات را در روز چهارم جنگ موصل و به دنبال پیشروی نیروهای عراقی و کردی بیان داشت، ولی گروه دولت اسلامی پیشروی نیروهای طرف مقابل را نپذیرفته. میگوید که همه حملات را در همه جبهات عقب زده است. جنگجویان پیشمرگه کردی اوایل دیروز عملیات جدیدی را برای راندن شبه نظامیان گروه دولت اسلامی از قریه های شرق و شمال شهر موصل برا انداختند. اردوی عراق که از استقامت جنوب به حرکت افتاده است، در پیشرفت به سوی قریه بارتله دیروز نیروهای خاص مورد حمایت هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا به آن پیوست. خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که تلویزیون دولتی عراق سپس از قول مقامات امنیتی این کشور اعلان کرد که در جنگ بارتله حدود 80 نفر از شورشیان کشته شدند و 11 موتر بم گذاری شده از بین برده شد و سربازان به این قریه داخل شدند. در 3 روز اخیر بیش از 5,500 نفر از بیم جنگ از موصل فرار کردند. سازمان بین المللی مهاجرت دیروز گفت که اکثریت این افراد در 24 ساعت اخیر شهر را ترک گفتند. گروه تندرو دولت اسلامی با چیره شدن بر موصل و دیگر مناطق عراق در سال 2014 تأسیس خلافت اسلامی را در عراق و سوریه از این شهر اعلان کرد. موصل که دومین شهر بزرگ عراق است و 1 میلیون نفوس دارد، در اطراف آن مردمان ادیان و اقوام مختلف زندگی می کنند. کشورهای غربی که از عملیات موصل حمایت می کنند نگرانند که با پیشروی نیروهای دولتی و از بین رفتن شورشیان انتقام گیری و برخوردهای فرقه‌ای رخ ندهد.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک می کند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. نشرات رادیو آزادی را از هفته صبح تا هفته شام و نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح روی همین امواج می شنوید. به نیمه این برنامه یک ساعته رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 11:30 قبل از ظهر. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی این کشور دستور داد تا مراکز نظامی حزب اسلامی را هدف قرار ندهند. ولسوالی قرماج در ولایت فاریاب دوباره به تصرف نیروهای افغان درآمد. مقامات پاکستانی میگویند از تلاش‌های صلح برابری افغان‌ها پشتیبانی می‌کنند. در حملات و برخوردهای اخیر میان نیروهای دولتی و شورشیان طالب در هلمند 18 تن از مخالفین دولت کشته شدند. تاجیکستان در امتداد سرحدات با افغانستان یک عملیات مشترک ضد تروریسم را با چین آغاز کرد. سرمنشی پیمان ناتو میگوید نگران است که یک کشتی جنگی طیاره‌بردار روسیه به سوی شرق بحیره مدیترانه در حرکت است. پاکستان نشر فیلم‌های سینمای بالیود و سایر تولیدات سینمایی و تلویزیونی هند را از طریق شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی این کشور ممنوع ساخت. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه فکر نو با جوانان آماده نشر است، اما قبل از آن بازتاب مسائل افغانستان را از همکارم سید سمیع عباس بشنوید.
روزنامه گاردین در شماره اخیر خود در مورد کشته شدن دو آمریکایی در نزدیکی کابل مطلبی را به نشر رسانده که در بخش آن می‌نویسد قوای ناتو اقدامات جدی را اتخاذ نموده بود که از حملات داخلی بر قوای خارجی جلوگیری نماید، اما در حمله اخیر باز هم یک شخصی که یونیفرم اردوی ملی افغانستان را به تن داشت بر امریکایی ها فایر کرد و دو نفر آنها را از پا درآورد که یکی از آنها سرباز و دیگرش یک قراردادی نظامی بود. روزنامه می نویسد این حمله نشان داد که اقدامات ناتو در این راستا نتوانسته کاملا مانع حملات داخلی بر سربازان خارجی شود. از سوی دیگر به نوشته گاردین چنین حملات و کشتارها بی‌اعتمادی را بین قوای خارجی و محلی بیشتر می سازد. نشریه فارن پالیسی در همین مورد می نویسد اگر ثابت شود که حمله کننده واقعا یک سرباز افغان بوده است، این عمل تلخترین خاطرات جنگ 15 ساله امریکا را در افغانستان زنده می سازد که در آن وقتها چنین حملات زیاد رخ می دادند. از سوی دیگر این اقدام چنین ترس را ایجاد خواهد کرد که تصور مشاورین نظامی امریکا در افغانستان که گویا حملات سربازان افغان بر قوای خارجی یک پدیده گذشته می باشد دقیق نبوده است. فارن پالیسی در این رابطه می نویسد که در گذشته چنین حملات بیشتر به اختلافات و ناراحتی های شخصی مربوط بودند، ولی در حمله اخیر انگیزه تا هنوز واضح نشده است. نشریه سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch در شماره اخیر خود مشکلات مهاجرین برگشته به افغانستان را مورد بررسی قرار داده و می نویسد در یک مرکز ثبت نام مهاجرین برگشته به کابل زنان هر یک با چند طفل در صف نشستند و انتظار کمک می باشند. به نوشته نشریه آنها میگویند که قبل از برگشت حکومت ترکیه به هر یک از آنها $25 داد تا به وطن برگردند و وعده نمود که با برگشت به افغانستان کمک بیشتر انتظار آنهاست. اما به نوشته نشریه Human Rights Watch سازمان بین المللی مهاجرت IOM شیشه امید آنها را به سنگ زده و با آنها گفت هیچ حکومت تعهد کمک بیشتر را نکرده است. به نوشته نشریه سرگذشت همه مهاجرین در مرکز با یک دیگر شباهت دارد. از آغاز سال 2016 به این سو پلیس و مقامات پاکستان فشار را بر مهاجرین افغان بیشتر ساخته که در نتیجه ده‌ها هزار افغان به ترک پاکستان مجبور شده و به وطن برگشتند. نویسنده در نشریه Human Rights Watch که از مرکز برگشت مهاجرین در کابل دیدن کرده و با بسیاری از افراد برگشته صحبت کرده است می نویسد مهاجرین هنوز هم امیدوارند که کمک های نقدی طوری که قبل از برگشت به آنها وعده شده بود به آنها خواهد رسید و با وصف بیانات سازمان بین المللی مهاجرت نمی خواهند این امید را از دست بدهند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
کلات ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات رو
هم بعد بارون زیاد شد داری ها با بیان داری ها بیان
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنید. آزادی آزادی فکر نو با جوانان.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه‌های جوانان تحت عنوان فکر نو از ولایت بامیان در خدمت شما هستیم. در این برنامه ابتدا از مهمانان برنامه می‌خواهیم که خودشان هم معرفی کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد هستم، همزاد تخلص میکنم، یکی از محصلین دانشگاه بامیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. طاهره رضایی هستم، یکی از محصلان دانشگاه بامیان.
به نام خدا هوا صادقی هستم، یکی از محصلان تعلیم تربیه ولایت بامیان.
به نام خداوند بزرگ یوسف علی اشراق هستم، محصل سال دوم دپارتمان پاراکلینیک پانزده زراعت.
به نام خدا صغرا حیدری هستم، یکی از محصلین دانشگاه بامیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملکه سخاوت از یکی از محصلان دانشگاه زراعت.
خب با تشکر از شما مهمانان که در این برنامه اشتراک کردین، موضوع برنامه زیادتر سر موضوع مشکلات محصلین پانتون بامیان است و سال اول من این است که مشکلات محصلین پانتون بامیان چی است؟ در ابتدا از آقای همتا شروع میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه دوستا، مشکلات دانشگاه بامیان زیاد است. یک مشکل عمدهش که است کمبود مواد درسی است، دیگه کمبود استاد است. مواد درسی فکر کنیم که استاد وقتی که میگه یک سمیناری که برای ما میتن همچو جایی یا همچو کتابخانه ای نیست که ما بریم اما موضوع سمینار که برای ما میتن بگیریم. بخصوص اینترنت خیلی هیچ نداریم در دانشگاه، مجبور هستیم که دانشگاه تقریبا در حدود 40 یا 50 دقیقه از بازار دور است بریم اینترنت کلابا تا موضوع رو بگیریم. این برای ما بسیار سخت است.
خب تشکر از آقای همتا. خانم رضایی، شما چی مشکلاتی از محصلین نمیدونید که اینا نگفتن آقای همتا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همچنین که برادر عزیز ما ذکر کردن، مشکلات زیادی پیرامون منابع درسی خصوصا کتابخانه ها در هر پهنزه عموما وجود نداره. خصوصا پهنزه تعلیم تربیت داره، کتابخانه نیست و منابع اینترنتی اینا وجود نداره و راه هم خیلی دور است برای محصلین تا به دانشگاه بره یا از دانشگاه به کتابخانه ها مراجعه کنن. و همچنین منابع سرسبز یا مثلا محیط سرسبز دانشگاه وجود نداره و همچنین منابع مثلا آب آشامیدنی صحیح هم در دانشگاه وجود نداره.
تشکر. خانم صادقی، کیفیت درسی استادای دانشگاه بامیان چطور است؟
کیفیت درسی دانشگاه نسبتا خوبه، انقدر خوب هم نیست، به خاطر که مثلا استادای که درس میده موضوع های مختلف میده. در یک سمستر مثلا صنف های 4 هسته اون موضوع رو میخونه اما چپتر صنف 3 هم رو میخونه. مثلا روال از این برخورد یا روال از مستقیم نیست. خب به خاطر مشکلات شاید اکثر کتاب هایی که میده شاید وجود نداشته باشه، مثلا بعضی چپتر هایی که میده کمبودی در دیه.
به نام یاد خدا. همونطور که دوست عزیزم آقای همتا مشکلات پانتون بامیان یادآور شد، پانتون بامیان یکی از پانتونهای 34 ولایت افغانستان میباشه که دارای مشکلاتی خیلی فراوان است که یکی از مشکلات ازیر میخواییم اشاره کنم که نیمه عدم وجود اساتید مسلکی خصوصا در مقطع ماستر و دکترا میباشه و دو مثلا عدم وجود منابع درسی مورد استفاده که معتبر باشه و بعضی اساتید ما که هسته منابع خارجی را ترجمه میکنه که بعضی نواقص داره و همچنان عدم وجود رای ترانسپورتی به طرف دانشگاه ما میباشه.
تشکر از آقای هجران. خانم سخاوت، آقای هجران گفتن که یکی از مشکلات محصلین نداشتن ترانسپورت است. چی رقم نداشتن ترانسپورت باعث به وجود آمدن چی مشکلات هستن مخصوصا برای محصلین اوناس؟
خب طور که اینا گفتن که مشکل ترانسپورت وجود داره، خود بله دیگه در زیر راه هایی مخصوصا در بامیان قدر که راه هایش سرک هایش خراب هستن، خاکی هستن. خب همچنان اگر سرک هایش خراب چی باشه، پس کوچه و چی باشه، بچه ها مزاحمت میکنن در دختر ها.
خب خانم حیدری شما بفرمایید که نبود ترانسپورت باعث چی مشکلات برای دختر ها شده؟
خو یک کاستا دخترا لیلیا نداره، لیلیش که است زیاد دور است، اونجا اکثر دخترا رفته نمیتونه به خاطر که راه یک ساعت راه است، پیاده روی یک ساعت راه برای دختر خیلی مشکل هم است، چون راهش از پشت میدان که میره زیاد خلوت است، نمیتونه از خاطر دختر زیاد لیلیا مانده نمیتونه. باز دختر اتاق میگیره، در اتاق هم خب مشکلات زیاد است، بعضی دخترا از زرگران میاد تقریبا یک ساعت هم قدر راه میاد، برای اینا زیاد مشکلات است. یعنی اگر لیلیا نزی پوشه یا ترانسپورت باشه برای دختر خیلی خوب میشه.
تشکر از شما. خانم رضایی، در این اواخر شنیده میشه که دو دپارتمنت یا بیشتر از دپارتمنت های دانشگاه بامیان دولت تعلیق در اومده. به تعلیق در اومدن دپارتمنت ها چی تأثیری میرسانه برای محصلین؟
همونطور که ما در جریان هستیم، دو دپارتمنت دانشگاه بامیان در حال تعلیق است و خود باعث تأسف و تأثیر است که چرا دانشگاهی که بامیان داره این همه جمعیت و این همه مشتاقان علم و دانش، چرا باید روز به روز پیشرفت نکنه و روز به روز باید دپارتمنت های مهم از جمله دپارتمنت های انجینری یا طب که خصوصا در زمانی که جناب آقای اشرف غنی وارد بامیان شده بودن، استادای بامیان برایشون پیشنهاد کردن که دپارتمنت های مهم اساسی انجینری و طب وارد دانشگاه بامیان شد، با این مسائل موافقت نکردن. اما باز هم جای تأثیر و ناامیدی است که با دپارتمنت های ساده مثل ادبیات دری یا شبانه یا مثلا جامعه شناسی با حذف تدریجی مواجه میشن. مخصوصا دانشگاه محصلان در این روابط خیلی واکنش حساس نشان دادن. محصلایی بودن که در مجلسه داشتیم با خانم اسما خاوری رئیس دانشگاه بامیان رفته بودیم، ایشون برای از ما توضیح دادن که دپارتمنت ها حذف تدریجی میشه و کسایی که قبلا درس خواندن سال دوم و سومشون هستند در جامعه شناسی و ادبیات میتونن درس خود ادامه بدن و تنها جدید شمول جدید نمیگیریم. و ای هم سعی است که مثلا کسایی که صنفای بالا هستن درس خود ادامه میدن، اما ولی باید برای جامعه خیلی تاثیر میگذاره، خصوصا برای تمام افراد جامعه قشر نسل نوین که چرا این حذف تدریجی صورت میگیره. ما بازی برخورد دولت بسیار ناامید کننده هست برای از ما، خصوصا و زمانی که ما میشنیم ولایت قندهار که در حال حذف تدریجی بودن، بعدن توسط مکتوب هایی که از خود ریاست پانتون ارسال شد به مرکز باعث ازی شد که و دپارتمنت هایی که در حال تعلیق بود دچار حذف تدریجی نشه، ولی در بامیان مسئولین در توجه نکردن، در حال که خانم اسما خاوری برای از ما اشاره کردن که ما مکتوب هایی را داشتیم، به وکالات مکتوب دادیم و به وزارت تحصیلات عالی مکتوب روان کردیم که و حتی امتحان شبانه را به تعلیق انداختیم تا این مشکل حل شد. و همچنان من فکر میکنم، نظر من همین است که من فکر میکنم بهانه ای که میگیرن برای از ای که مثلا افغانستان بودجه نداره، من فکر میکنم بهتر است که راه حل های زیادی وجود داره برای از ای که مثلا بودجه که نیست، از راه حل های دیگه استفاده میکردن، میتونستن فیش شبانه رو بالا ببرن، یا میتونستن معاش معلم ها رو کمتر کنن، یا مثلا میتونستن با کدام منابع خارجی یا مثلا مؤسسات دیگه قرارداد ببندن. در زمینه خیلی راه حل های وجود زیادی به نظر از ما وجود داره، دزی که این حذف تدریجی نشه دپارتمنت دری و جامعه شناسی. من فکر میکنم که مسئولین در قبول ازی واقعا باید تا یک حد را باید واقعا از وجدان بکشه و این را نگذاره که دپارتمنت های شبانه روزانه حذف شوه. این خود یک انعکاس بد داره، خصوصا برای افراد جامعه و در قبول دولت. مردم ناامید میکنه که دولت چرا دولتی هست که نمیتونه که منابعی که قبلا داشته بوده اونا رو حفظ کنه، چی برسه بعضی که مردم به امیدوار شوند که دولت دولتی هست که برای از ما مثلا یک پیشرفت های جدید را به وجود بیاره. این واقعا باعث تاسف است به نظر من.
تشکر از شما. آقای هجران، همونطور که خانم رضایی گفتن با تعلیق در آمدن پانزایی ها باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی میشه. فکر میکنید چه تأثیری در محصلین داشته باشه؟ کسایی که مثلا 3 سال یا 2 سال یک رشته رو درس میخونن و او رشتهش در حالت تعلیق در میایه، چه تأثیری خود داشت؟
به نظر ما مشکلاتی را که خانم رضایی را کرد مشکلاتی بود که واقعا کل محصلین دانشگاه بامیان به همزی مشکلات رو بروسته. مثلا حذف تدریجی دپارتمان های بعضی از پانزایا باعث میشه که علاقه های همزو محصلینه که در رشته درس میخونه کاسته شد، بخاطر از اینکه اونها فکر میکنه که اطمانی دپارتمان های رشته ما ارزش چندانی ندارن که دولت به احترام قائل نشده. مثلا من که یکی از محصلین سال دوم دپارتمان پاراکلینیک پانزای زراعت میباشم، قبلا شنیده بودم که می دپارتمان ما حذف میشه. بعدن من مدتی تقریبا یک ماه بود که درس اصلا نمیخوندم، فکر میکردم که دپارتمان ما اهمیت چندانی نداره که مثلا افغانستان یا کشور اسلامی افغانستان به اهمیت قائل نمیشه. پس از اینجا گفته میتونیم که می حذف تدریجی دپارتمان ها که در میشش پانزه بامیان هسته، نتیجهش یه هسته که محصلین گرامی که در درس میخوانه همی چه سلقه هایش کاسته شد.
با تشکر از آقای هجران، خانم حیدری دمی اواخر برنامه از طرف یک مؤسسه خیریه به نام نیم دولت بامیان آغاز شده که این برنامه تحت عنوان غذای محصل است که برای محصلین غذا با چیزی که اونا گفتن با نیم قیمت بازار تهیه میکنن. فکر میکنید این برنامه تا چه حد میتونه مؤثر باشه برای محصلین و چه فایده داره؟
خب منم خدا خواه یک نظری نیک است، اما امو که قیمتی که نیم است و هم برای محصلین گران تمام میشه. وقت محصلین باز او در دانشگاه پایین نزدیکتر، این دانشگاه بالا کسا شاگردایی که اینجا کورس میخونه نمیتونه از دسترسی پیدا کنه، کمبود وقت دیگه نمیتونه در اونجا برسه، باز اگر بالا میشنه خوب میشه.
تشکر از شما آقای همتار، شما چه نظر دارید در مورد؟
دیگه نظری خواهری ما رو میپذیریم، درست است، مشکلات است. بازم وقتی که همی غذای محصول که نیم غذای محصول یعنی که از قیمت بازار در حدود نیم میکنیم، درست است؟ درست است. وقتی در مگه در پارک سول است تقریبا در حدود یک نیم ساعت یا 40 دقیقه را از پنزه از دانشگاه بالا دورتر است که شاگردان اینجا نمیتونه بره، و خاطر که حال دانشگاه اما دانشگاه مرکزی دیگه سو بگیم بالا شده 4-5 یا کمتر یا زیادتر اینجا است، اونجا کمتر است، اونجا هم دیگه سو بازار نزدیکشان است، نمیشه که اونا بعدید. اگر وقت به خاطر معاصیل بود میامد بالا دانشگاه نزدیکی دانشگاه بالا، چرا که اینجا معاصیل هم زیاد است دیگه، لیلی وجود نداره، بازار وجود ندارد دیگه، در غیر از هم قیمت زم یک ذره گران‌تره. یعنی محصول هر چی که باشم بازم قیمت فکر کو یک خوراکش مگه 60 روپیه باز برای یک محصول خیلی گران است. 60 روپیه را در یک ماه بسنجیم خیلی زیاد میشه، محصول از ودیزی برآمد نمیتونه. بازم اگر هم چه شرکت‌ها یا هم چه مؤسسه‌ای که هست بازم کوشش کنه یک ذره قیمت اگر پایین‌تر بره خوب‌تر دیگه، نزدیک دانشگاه بالا شباب البته خیلی خوب میشه دیگه، چون که او یک ذره روش برای محصول وقت زور است.
تشکر. خانم رضایی شما گفته بودیم که در بامیان پوانزه انجینری و طب خیلی ضرور است. در حال حاضر که پوانزه انجینری و طب در ولایت بامیان نیست، کسایی که از دیگر ولایت ها فارغ میشن های علاقه مندی دارن که در بامیان کار کنن؟
به خاطر از اینکه بامیان واقعا یک ولایت امن هست و خصوصا اگر فکر کنیم در سطح چند ولایت قرار داره که مراجعه درش زیاد هست، خصوصا محصولای دایکندی زیاد علاقه دارن، از انتخابایی که میکنن اکثرا شاید 3 انتخابشون از 5 انتخاب کنکور شاید 3 انتخابشون از دپارتمنت های بامیان باشه حداقل، و شاید کسایی وجود داشته باشن که 5 انتخاب خودم کنکور خودم از ولایت بامیان بکنن و همچنین از ولایت غور یا از ولایت هرات، مزار، غزنی و بهسود و خیلی مراکز زیادی اینجا مراجعه میکنن. خیلی میتونیم بگیم بامیان مرکزی تر هست نسبت به ولایت های دیگر، مراجعه خیلی بسیار حدودا خیلی زیاد است. من فکر میکنم که چون انجینری و طب رشته های خیلی اساسی هستن باید در بامیان میبود، بخاطر از اینکه کس های بخاطر اینکه لواخر کسایی که از مراکز که اینجا مراجعه میکنن لیاقت از را دارن که رشته انجینری و طب پیش ببرن و وی که از خود بامیان یا مراکز دیگه استادای انجینری و طب تهیه نشه یا حاضر نشه و دولت در زمینه کوشش کنه که استادا را از جای دیگه مثلا هزینه را زمانی که تهیه کنه استاد گرفتن خیلی ساده هست که از جای دیگه استاد بگیره هر استاد آماده هم شه زمانی که بودجه باشه و به نظر از من این که مثلا مردم با چند دپارتمنت خیلی ساده فریبیدن خیلی به نظر از من سخته باید برای از اینکه مردم پیشرفت کنن باید یک دپارتمنت های اساسی باشه نه اینکه مردم با یک چند دپارتمنت فریبیدن و بعد از اون حذف تدریج کنن.
خب تشکر از خانم رضایی. آقای همتا شما چه نظر دارین در این مورد؟ اگر پانزه طب و انجینری در بامیان بیایی چه تأثیراتی داره و حالی که نسته چه مشکلاتی است؟
باز به نام خدا خواهری ما خوب اشاره کردن زمانی که امی خود پانزه ها پانزه انجینری یا طب در خود مرکز باشه یا در خود بامیان باشه از اینجا خود شاگرد دکتر انجینر فاروق میشه خو هر ولایت از خود قراجات یا ولسوالی هایی میداشته باشه که و بخصوص من سرگه بی که مثلا مسئله که از دیگه ولایت ها فارغ میشه از طب از خلاصه از انجینیس بخصوص طب میگیریم که کلینیک ها در ولسوالی ها در قراجات درست از فعال است اما دکتر وجود نداره یه هم علتش اینمی است که دکترهایی که مثلا یا مسئله که از طب از دیگه ولایت ها فارغ میشه به هیچ ایمان نمیخوا اینجا بیایه به خاطر که درست خود ولایت خیلی امن است دیگه آرامی است گپی نداره از رواج چی میزنه رواج بسیار ناامن است بسیار بسیار ناامن است اما وقتی که محصول خودش از خودی ولایت فاروق شود چرا در خودی ولایت خدمت نکنه ما میاله وقتی مشکل دکتر داریم مشکل انجینر داریم علتش اینمی است که همچون پنزه در خودی ولایت وجود نداره اگه این پنزه در خودی ولایت وجود داشته باشه دکتر از خودی ولایت میشه انجینر از خودی ولایت میشه ولایت خودش خودکفا میشه یعنی ضرورت دهی نمیشه که یک دکتر از دیگه ولایت مثلا از مرکز جاز کابل از مزار همچه ولایت هایی که همی پنزه های بالا را داره بیای اینجا و اونام به هزاران گپ یا به بهانه شاید انکار کنه که بیای اما بازم دولت قواضا داریم که همچه پنزه های مثل طب انجینری پنزه های بالا را دهی بامیان بیاره چرا که خیلی ضرورت داره از دکتر انجینر در کلی سر.
تشکر از شما. آقای هجران شما دیگه چی خواسته هایی دارین تا بعضی از خواسته ها را که اینا گفتن که پنزه طب و انجینری در بامیان بیایه دیگه چی خواسته هایی برای رفع بعضی مشکلاتی که محصلین دارن؟
گزینه های را که برادر عزیز ما آقای همتا اشاره کرد گزینه های واقعا درست بود به خاطر از اینکه وقتی یک دانه محصل از یک ولایت دیگه فارغ میشه او مشکلات یک ولایت دیگر را نمیتونه بیدرگه به خاطر که در دوران محصلیت خود در یک ولایت دیگر بوده و دوران محصلیت یک دوران است که انسان واقعا متوجه خود خود میشه و متوجه امو سرزمینی که زندگی میکنه و متوجه امزو مردم خواسته به طور مثال اگر ما پانزه های طب و انجینری در ولایت بامیان داشته باشیم دیگر نیاز نیست که یک انجینر یا یک دکتر از مثلا ولایت کابل یا از یک ولایت دیگر درخواست کنیم همی کاملا همی محصلین که امزو پانزه های فارغ میشه به مشکلات مردم رسیدگی میکنه و دیگر یک خوبیش یه است که وقتی یک محصل در یک ولایت درس میخونه احتمالا از طرف وزارت تحصیلات یا از طرف امزو ریاست پانزه در ساحه های امزو ولایت برده میشه و کاملا مشکلات امزو ساحه ها را درک میکنه به طور مثال دوست عزیز من گفت که ولایت بامیان مثلا چه کلینیکا و بعضی تعمیرات را که مثلا در عرصه انجینری کار بودن یارا داره اما به دلیل نداشتن بعضی اشخاص مسلکی نمیتونه یارا کاملا به وجه احسن به سر ببره نظریه ما بود.
تشکر از آقای هجران. خانم حیدری شما فکر میکنید که مسئولین چی کاری باید بکنن و چی کارهایی باید بامیان شود تا مشکلات خود پانتون و محصولین کمتر شد؟
خب یکی از مشکلات دانشگاه بامیان این است که استادش قرارداتی است و دیگه استادای چین نداره که در سطح بالا باشه و ماستر اینا باشه نیست استاد چه و دیگه مشکلات چی که اینا گفتن دیگه چی مواد درسی است دیگه کتابخانه است که یک تا کتابخانه است دانشگاه پایین است باز دانشگاه بالا دور است خود نمیتونم محصلان چه زیاد مشکلات داره که در از کتابخانه دسترسی پیدا کنم دیگه همه مواد درسی ما کمبود استاد است که در دانشگاه بامیان استاد خیلی کمبود است. بعضی دپارتمان چه استاد نداره، شاگردا ما را اونجا میشینه روز نه دو ساعت بعد از اونجا برمیگرده میان. خب رای حالش این است که دولت توجه زیاد کنه در این ولایت، چون یک ولایت هم است از هر لحاظ دیگه استاد بفرستن، دیگه سطح استادا رو بالا ببرن، استادا را در ماستری روان کنن، دیگه استادای روان کنن که واقعا در موضوع بخش اونا دارن، دیگه ماستری دارن، دیگه دارن بعضی استادا هستن که در یک بخش دیگه ماستری میگرن، لیسانس از بخش دیگه است یک مضمون دیگه رو درس میدن، چون اون وقتی کنه یک ماستری از دیگه بخش کنن داشته باشه دیگه از مضمونای دیگه خود سر در نمیاره، دیگه اونا نمیتونن از اون بخش دیگه با محصولان تدریس کنن.
در این اواخر در ابتدای سال جاری آماری را وزارت تحصیل عالی اعلام کرد که یعنی ردبندی سطح علمی پانتونا را تا اعلامیه وزارت تحصیل عالی اعلام کرد و در این لست پانتون بامیان در ردیف آخر قرار داشت از نظر سطح علمی در سطح کشور. فکر میکنید مشکل چی باشه؟
خب کم توجهی مسئولین، کم بودی استادا، کمبود مواد درسی. مثلا بعضی استادان هستن که مضمون میگیرن خودش نیست، مثلا ماستری مرا دوره ماستری یا دکترا اخر میگیره، و همچنان بعضی روزایی هست که هم شاگردا حتی یک درس هم نداره، دو سا در دو سا خالی، چون استاد حاضر نمیشه.
تشکر. در آخر اگر شما گفتنی داشته باشید.
با اجازه دوستا چند کلمه گپ درباره مشکلات عمده ای که اینجا هست در ولایت بامیان میخوایم بگویم. خودم یک محصول هستم، شخصا اولادات مزار است، از مزار هستم، اینجا محصول هستم. زمانی که من از مزار آمدم در بامیان متوجه شدم، درست است از بیرون از همه جا گفت میشینیم که بامیان همچون امن است، ولایت زیباست، دیگر درست است زیبا است، امن است، اما وقتی که داخل خودی ولایت شدم دیدم که نه، همچون گپی که شنیده بودم همچون چیزی نبوده. آمدم وقتی که بخی از درس خواندن بخی این کار کردم، یعنی میخواستم که هیچ همیجا نخونم درس پس برم اونم اونجا اگر کار از خلاص هر گپی هست اونجا کنم در ولایت خودم، هیچ بخی بیزار شدم از این ولایت. زمانی که سطح تدریس دیدم، سطح دانش استادا را دیدم، خیلی پشیمون شدم. وقتی که ما اومدیم در سن دانشگاه، می اومدیم داخل دانشگاه، اول خواه اصلا تعمیری وجود نداشت، سینفی وجود نداشت که درست از در آخر یک سال یا دو سالی که شده تعمیرهای و ایجاد شده یا تعمیر جور شده. بازم دولت مرکزی را تشکری میکنم از ایش که همیخه کار کرده، بازم استاذا کلش سنف 4 است، می سنف 0 درس میده، سنف 3 سنف 2 درس میده، استادای مسلکی در هیچ وجود نداره، اگر وجود هم داره دو سایی که هست اونارم هم دو سایی سا که در 15 هست رفته ماستری در بگم که برتون را که انمی استادای مسلکی در کل در بامیان وجود هیچ نداره. استادای است قراردادی، اونم مثلا ما مضمونی که بخونیم با 16 کردیت بخونیم تا یک سمستر ما 8 کردیت پر نمیکنیم. عزیز سطح آگاهی ما چی پیش برن؟ وقتی که میگیم شما سوال کردیم که چرا سطح دانشی دانشگاه بامیان قدر پایین رفته، دمی آماری که سنجیده شد، درست وقتی همچون مشکلات باشه پایین نباید چی شد بخواهی؟ استاد وجود نداره. میاییم پانتون مدیر تدریس میگم استاد میگه نیست، پس بریم اتاق. ما ده هفته باید حداقلش 12 ساعت یا 10 ساعت درس بخونیم، ما 3 ساعت 4 ساعت زیاد درس نمیخونیم. از این خود صداگاهی ما پیش نمیره. دیگه او رم باز همی سه سادم که از خلاصه در قسمش تیر میکنیم که استاد قشاگر سویه تدیش تصویه دانش یک برابر است. باز از این نمیشه که شاگرد از منزی شاگرد یا از همی محصیل توقع بره که دانش بالا بره، چون که همچون چیزی وجود یا همچون منبعی وجود نداره که محصیل دانش خود بالا ببره. گفتم که از اول براتون که اینترنت وجود نداره، کتابخانه وجود نداره، استادای مسلکی وجود نداره، دیگه خلاصه مشکلات عمده خیلی زیاد است. فقط اینی می که در این سطح اگر قرار بگیره امکانش هست، حالا که میگه دو دپارتمان یا کمتر زیاد است در حال سقوط است یا اینا را سقوط میکنه، دیگه اگر امیر قم پیش بره ایرم ما به 100% میگم که به 15 که در بامیان است در حد شاید کلشان در حال سقوط باشه، چون که استاد وجود نداره. خودم شخصا امیال اگه برم دو تا محصول دیگر را ببینم سال آینده میگم که بامیان تدریس نیست، نزنید بامیانه. وقتی که بامیان شاگرد نبیه، استاد نبیه، خب پانتونی لخ معنا نداره دیگه. تشکر.
با تشکر از مهمانان برنامه، هر یک آقای همتا، خانم رضایی، خانم صادقی، آقای اشراق، خانم سخاوت و خانم حیدری. این بود یکی دیگر از برنامه های فکر نو با ما عباس نادری از ولایت بامیان. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.